اول دی 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در تفصیلی بود که شیخ اختیار کرد. شیخ فرمود که در موارد شک در مقتضی و شک در رافع استصحاب در موارد شک در رافع جاری می شود و در موارد شک در مقتضی جاری نمی شود. ابتدا خدمت آقایون سه تا احتمال برای مقتضی و مانع عرض کردیم. این سه تا احتمال رو همه رو مناقشه کردیم و بعد عرض کردیم که مراد شیخ از مقتضی این است که بله بفرمایید امکان جری عملی، مقتضی جری عملی برای بفرمایید استصحاب وجود داشته باشد. اگر مقتضی موجود است بفرمایید که استصحاب جاری میشد، اما اگر مقتضی جری عملی موجود نیست استصحاب جاری نمیشد. این را هم بله خدمت شما گفتیم جلسه قبل و توضیحش را عرض کردیم. بنابراین میرسیم به دلیل تفصیل شیخ. شیخ اعظم انصاری چرا میفرماید استصحاب در موارد شک در مانع جاری میشد اما در موارد شک در مقتضی جاری نمیشد؟ البته این قول قبل شیخ هم پیشینه دارد و مختص به شیخ نیست. ما قبل از شیخ آقا حسین خونساری رو داریم که این قول رو قائل است در مشارق الشموس فی شرح الدروس صفحه 76، یه چاپ سنگی بیشتر ندارد. همچنین سبزواری در ذخیره، باز اونم صفحه 115. یعنی شیخ تابع شده است برای این دو بزرگوار، برای مرحوم آقا حسین خونساری و برای سبزوار. بعد شیخ هم آقای نائینی هم همین رو قبول کرده، حرف شیخ را. پس بنابراین این تفصیل که استصحاب در موارد شک در مقتضی جاری نمیشد و در موارد شک در مانع فقط جاری میشد، قبل از شیخ این قول بوده است، بعد شیخ هم هاکذا آقای نائینی اختیار کرد. دلیلشون چیست این آقایون؟ آقای آخوند دلیل شیخ را اینجور میفرماید که شیخ میگوید مراد از یقینی که در روایات استصحاب وارد شده است، مراد از یقین متیقن است. لا تنقض الیقین بالشک، یعنی متیقن را نقض نکن. توجه فرمودید؟ این استظهاری است که آقای آخوند میکند. یعنی در واقع میخواد بفرماید که شیخ میگد حقیقت نقض عبارت است از رفع هیئت اتصالیه. مثل اینکه شما یه تنابی داشته باشید، یک بفرمایید که شیعی داشته باشید، این تناب، این ریسمان پاره بشد. این حقیقت نقض است. یعنی نقض حقیقتا در این معنا استعمال میشد. خب پر واضح هست که نقض تو لا تنقض الیقین به شک در این معنا استعمال نشده در معنای حقیقیش. پس وقتی در معنای حقیقیش استعمال نشده است، مجبوریم اون رو حمل کنیم به اقرب مجازات. اقرب مجازاتی که برای نقض هست، امرش دائر است بین این که حملش کنیم بر رفع امری که ثابت است و اقتضای استمرار دارد، و بین این که حملش کنیم بر مطلق رفع ید از چیزی بعد از این که بهش اخذ کردید، ولو در متعلقش استعداد استمرار نباشد. شیخ میفرماید رو البته تقریبا آخوندا رو بیان آیا خوند، شیخ میفرماید اول متعین است، یعنی باید حملش کنیم بر رفع امر ثابتی که اقتضای استمرار دارد. چرا؟ چون اولی اقرب مجازات است به معنای حقیقی، و وجه اقربیتش این است که جمله وقتی که مشتمل شد بر فعلی که تعلق گرفت به شیئی، یه فعل تعلق گرفته به شیئی، یعنی یه فعل دارید یه متعلق دارید، متعلق فعل، و شما نمیتوانید که به مدلول هر دو، به اطلاق مدلول هر دو اخذ کنید. آیا اینجا اطلاق فعل یعنی ظهور فعل مقدم می شود یا ظهور متعلقش؟ یه مثال بزنم آقایون روشن بشه. مثلا میگن که لا تضرب احدن، لا تضرب احدن یه ظهور ضرب است، توجه می فرمایید، که این ظهور ضرب این هست، خب نسبت به احدن ظهور ضرب بفرمایید که احدن می تواند چه باشد؟ احدن میتواند که مرده باشد، میتواند که زنده. اینجور است لا تضرب احدن، شما اون کسی رو که میزنید ظاهرا باید که زنده باشد، مرده رو که حساب نمی کند کسی که بزند. بنابراین یه احدن دارید که این ظهورش مختص است به فقط بفرمایید که زندگان. بعد یه لا تضرب دارید، لا تضرب خب ضرب اطلاق میشد بر ضرب احیا و اموات، یعنی اگر اموات هم ضرب کردید این ضرب بر اونها هم اطلاق میشد. بنابراین شما الان چه میکنید؟ لا تضرب احدن ظهور ضرب اقتضای عموم دارد بر احیا، فقط بر احیا، و ضرب یعنی صدق ضرب بر غیر احیا نمی کند، عکس چیزی که گفتم. اما احد یعنی یه شخص، احدن مرده و زنده رو می گیرد. حالا لا تضرب احدن آیا به اطلاق احدش که مرده و زنده رو میگیرد اخذ میکنید، یا به اطلاق ضربش که فقط شامل حال احیا میشود؟ اینجا میگن شما باید اطلاق فعل رو بگیرید، و اطلاق فعل قرینه میشود که مراد از اون احدم چیه؟ احیا هست. توجه میفرمایید؟ چرا؟ چون بفرمایید که این قصه وجه اقربیت است. یعنی شما اقرب مجازات را میبایست اختیار کنید. حالا این مثال بود، از این مثال بگذاریم. پس کلام شیخ میشد به حسب فرمایش آقای آخوند. شیخ میگه لا تنقض الیقین بالشک. این لا تنقض الیقین بالشک نقض شما نقض حقیقی که نیست، چون نقض حقیقی یعنی مثل پاره شدن تناب و ریسمان. خب لا تنقض الیقین بالشک پاره شدن تناب و ریسمان رو بهش میگن نقض. پس لا تنقض الیقین بالشک نقض مجازی است. کدوم مجاز اقرب مجازات است که اخذ کنیم؟ شیخ می فرماید اقرب مجازات این است که شیئی که قابلیت استمرار دارد، اون شیئی که قابلیت استمرار دارد او رو نقضش نکن، نه اون شیئی که قابلیت استمرار ندارد. اونی که قابلیت استمرار ندارد اون میشه مجاز بعید. بنابراین شامل حال اونی که قابلیت استمرار ندارد نمیشه. آقای آخون کلام شیخ رو و مستند شیخ رو این میگیره. لذا آقای آخون اشکال میکند بر شیخ، میگد که این حرف درست نیست، به خاطر اینکه اسناد نقض به یقین داده شده است نه به متیقن. توجه میکنید؟ اساس این استدلال این بود که مراد از یقین متیقن است. آقای آخون میگه شیخ شما حرفتون درست نیست. چرا؟ چون اسنادی که تو روایات داریم میگه لا تنقض الیقین بالشک، و یقین ضد چیست؟ بفرمایید که اسناد نقض به یقین داده شده است و نقض ضد ابرام است و این ابرام، توجه می‌فرمایید؟ شما اگر نگاه بکنید تو قاموسم همین رو میگد، قاموس المحیط میگد النقض فی البناء والحبل والعهد ضد الابرام. نقض ضد ابرام. وقتی میگد نقض ضد ابرام است، بنابراین متعلقش بفرمایید که میخواد اقتضای بقا و استمرار داشته باشد، میخواد متعلقش اقتضای بقا و استمرار نداشته باشد. نقض کافی است برای اون چیزی که شما احتمال میدهید درش. چرا؟ بقا و استمرار را. چرا؟ به خاطری که درش یه استحکامی وجود داره. بنابراین میتوانید اسناد نقض رو بدهید نسبت به چیزی که درش بفرمایید اقتضاء بقا و استمرار هم نباشد به واسطه استحکامی که دارد. به خلاف زن، زن چون درش ابرام نیست، استحکام نیست، بنابراین شما نمیتونین بگون لا تنقض زن. ولی یقین چون درش استحکام و ابرام هست می توانید بهش بگون چی؟ بهش بگون که لا تنقض الیقین. بعد آقای آخون می فرماید اگر این جور نبود صحیح بود که شما اسناد بدهید به نفس آن چیزی که درش مقتضی بقا و استمرار هست، نقض رو به او نسبت بدهید. مثل یه سنگ، سنگ اقتضای بقا و استمرار دارد یا ندارد؟ دارد. ولی رکی که شما به سنگ نسبت نقض بدهید، یعنی بگو نقضت الحجر من مکانه، نقضت الحجر من مکانه. این صحت بله بفرمایید. آخون میگه رکاکت داره، رکیک، نقضت الحجر من، نقلتو بگویید درسته، اما نقضتو درست نیست. در حالی که حجر استحکام دارد و قدرت استمرار و بقا دارد. بنابراین بله میگد و همچنین که اگر بگویید که انتقض الیقین به اشتعال سراج، نقض شد یقین به روشن شدن سراج، میفرماید که این صحیحه. چرا؟ به خاطر اینکه شما شک در بقایش دارید، به خاطر شک در استعدادی که آیا میتواند روشن بشود یا نه. میفرماید بله این صحیحه، اشکالی نداره. پس هر دوورش رو نقض کرد. میگد نمیتونیم انتصاب نقض بدهیم به یک چیزی که درش اقتضاء بقا و استمرار است و رکاکت داره، مثل سنگ درش بقا و استمرار وجود دارد، ولی شما نمیتوانید بهش چه بکنید، نسبت بدهید نقضت الحجر. همچنین اشتعال سراج، خب روشن شدن سراج یه امری است که ممکنه روشن بشد چراغ، ولی قاعدتاً چراغ بفرمایید چه ندارد؟ استمرار ندارد. باز اینم که استمرار ندارد صحیح هست، شما بگون انتقض الیقین، یعنی استعمال بکنید نقض را نسبت به چیزی که استمرار ندارد. با این حرف آقای آخون کلام شیخ را رد میکنند. منتها میگن اول لا تنقض الیقین به شک رو شیخ دارد، میگد لا تنقض المتیقن به شک. وقتی لا تنقض المتیقن به شک گرفت، میگد فرمایش شیخ این است که بله مراد از نقض عبارت است از رفع هیئت اتصالیه، یعنی مثل پاره شدن، مثل چیده شدن تناب، پاره شدن تناب و نخ و پارچه. بعد می‌فرماید این که نسبت به یقین نمی‌شد، پس اقرب مجازات است. اقرب مجازات اون جایی است که شیء قابلیت استمرار داشته باشد، و شیئی که قابلیت استمرار دارد شما اون رو نقض کنید. میگه این حرف شیخ. حرف شیخ رو اشکال میکند که نه این درست نیست، به جهت این که نقض عبارت است از ضد ابرام و استحکام. این ربطی به بله بفرمایید پاره شدن و قطع شدن و جدا شدن نداره. اگر چیزی که قابلیت ابرام و استحکام داشته باشد شما اون رو نقض کردید، یعنی ضد ابرام و ضد استحکام. بعد شاهد میارد که این فرمایش شیخ اگر درست باشد این استعمالات نباید صحیح باشد، یا باید صحیح باشد. تو حجرش باید صحیح باشد، تو اون اشتعال سراجش نباید صحیح باشد، در حالی که عکسه، تو حجرش صحیح نیست، تو اشتعال سراجش صحیح هست. این نقد آقای آخوند. ببینید
نه،
شیخ میخواد بگد که شما جایی صدق میکند نقض یقین که قابلیت استمرار متیقن شما داشته باشه. اون جایی که متیقن قابلیت استمرار داره میگه نقضش نکن، لا تنقض الیقین بشه. درست شد؟ ولی اون جایی که اصلا قابلیت استمرار نیست نقض نکن اصلا دیگه معنا نداره. یعنی میشه در موارد شک در مقتضی، یعنی اونی که قابلیت استمرار دارد ندارد، اون جایی که شما شک در مقتضی دارید، یعنی اون مواردی که قابلیت استمرار ندارد، اصلا نقض معنی ندارد. اون جایی که قابلیت استمرار وجود دارد نقض معنی داره. توجه می‌فرمایید؟ خب شیخ داره این جور معنا میکنه. چرا این جور معنا میکند؟ آخوند میگه، شیخ داره میگه لا تنقض الیقین لن، یعنی لا تنقض المتیقن. به جای یقین وردارید متیقن بذارید. وقتی متیقن شد یعنی میگه این متیقن شما باید چه داشته باشد؟ استمرار داشته باشد تا نقضش امکان داشته باشد. بگن لا تنقض. و الا اگه متیقن قابلیت استمرار ندارد، لا تنقض که معنی نداره. نمیرسد به اون جایی که قیچی هست که قیچی بشد خود به خود. اصلا لا تنقض در موردش معنی نداره. این حرف شیخ. و آخوند اشکال میکنه. میگه نقض به معنا چیده شدن و پاره شدن و اینا نیست. نقض ضد ابرام و استحکامه. یعنی یه چیزی رو شما، بله، یک شیئی را ابرام و استحکامش اگر نکردی میشه نقض. توجه فرمودید؟ و لذا شیخ آقای آخون میفرماید نمیتوانید شما بفرمایید چه کنید؟ نمیفرمایید نمیشد که شما نقض را نسبت بدهید به این اموری که استمرار داره، مثل سنگ نمیتونید بشه. و ها کذا میتوانید اسناد بدهید نقض را به یه شیئی که استمرار درش نیست. پس این حرف شیخ انصاری ناتمام است، چون این اسناد و صحیحه. خیلی خوب، این اشکال آقای آخوند. و اشکال آقای آخوند در شیخ وارد است، لکن اگر مراد شیخ از یقین متیقن باشد، اگر مراد شیخ از یقین در لا تنقض الیقین به شک متیقن باشد، اشکال آقای آخوند بر شیخ وارد، نقضش وارد. اما اگر گفتیم مراد شیخ از لا تنقض الیقین به شک، مراد شیخ متیقن نیست، خود یقینه، خود یقین رو میگد نشکن. در جوهر مدید نموت و یقین را. خب اگر گفتیم مراد شیخ از یقین صفت نفسانی است، همون یقینی که به عنوان صفت نفسانی ازش تعبیر میکنید، اگر این رو گفتیم، خب دیگه نقد آقای آخون واره نیست. خب اگر گفتیم مراد همین صفت نفسانی یقین است، ببینید یقین صحیح است که ازش چه بشد؟ در واقع یقین رو ما اراده کنیم ازش، یقینی که جنبه صفت نفسانی است، ولیکن این صفت نفسانی لا به ما هو به ماهی صفت نفسانیه، بلکه یقین به ما هو طریق باشد. توجه میکنید؟ خب یقین هم صفت نفسانی است، هم شما مطابقه به یقینتون چه میکنید؟ مش میکنید دیگه. این یقین طریق میشد به چی؟ به این که شما رو به واقع برساند. اگر گفتیم مراد از یقین اینجا صفت نفسانی است، لکن از صفت و به ماهیت طریقون که جنبه طریقیت دارد و ما را به یک واقعی میخواهد برسوند. خیلی خوب، اون وقت اسناد، توجه میفرمایید، نقض به اون چیزی که طریق باشد، این اسناد صحیح هست، اشکالی ندارد. ببینید یقین از ماده یقن است. یقن به معنای ثبته. خیلی خوب. این عنوان اطلاق میشد بر صفت به اعتبار، بر این صفت یقین به اعتبار ثبوتش و تحققش و ابرامش. این یه معنا که به معنای خود صفت بگیریم. همین جور اطلاق می شود بر چه بفرمایید؟ به این که این یقین شما طریق الالواقع می شود. یعنی شما بر اساس یقینتون مشی می کنید و جلو میرید و یه واقعی رو به شما نشون میده. یقین همون جوری که شما به جای یقین میتوانید قطع بگذارید. قطع چه خصوصیتی دارد؟ قطع قاطع تحیر شماست و تردید شما. به همین جهت بهش میگن قطع دیگه. قاطع تحیر و تردید است. باز میتوانید به جای قطع بگذارید علم. علم چون علم انکشاف از چه میکند؟ از خارج میکنه. بنابراین بفرمایید یقین، قطع، علم، اینا همه میشن لغات مترادف برای ما. لا تنقض الیقین بالشک، یعنی لا تنقض العلم بالشک، یعنی لا تنقض القطع بالشک. توجه میکنید؟ خب علم که زن نمیگیره. علم زن نمیگیره. شما میان یه علمی درست میکنید، تو اون علمی دون زن رو میگذارید.
جهل مرکب و زن هم شامل میشه.
نه علم، علم حالا ببینید علم، اطلاق علم رو شما به چیزی میکنید، اون دانشی که دارد حکایتی از خارج برای شما میکنه. اون علمی که مطابق با واقع نباشد، اون میشد که بفرمایید علمی که به خطا رفته است. ولی علم، یک تمام خصوصیت علم کشف از واقع، کشف از خارج. خیلی خوب. این یقین اینجا به همون معنای قطع است و به همون معنای چیست؟ علم است. دقت میکنید؟ ولو اینا یه فرقی با هم دارن. شما میتونید اطلاق عالم به ذات حق بکنید، ولی نمیتوانید اطلاق قاطع به ذات حق بکنید و نمیتوانید اطلاق متیقن به ذات حق بکنید. یعنی العالم اسم ذات حق هست، میگن هو العالم، اما نمیگن هو القاطع. چرا؟ به خاطر اینکه قطع مسبوق به تحیر است و خدا تحیر در سابق نداشته است که بعد از تحیر به قطع برسه. خب هاکذا اطلاق متیقنم به خدا نمیتونید بکنید. چرا؟ چون بفرمایید یقین باز مسبوق به عدم بوده است، ثم شما به یقین رسیده اید. ولی اطلاق عالم به خدا میتونید بکنید، چون خدا علمش چی؟ ازلی و ابدی. توجه فرمودید؟ اینم بله علتش این است. علا ای حال داستان لا تنقض الیقین به شک مثل داستان این است که شما بگویید لا تنقض العلم بالجهل. توجه فرمودید؟ مثل داستان این است که بگویید لا تنقض القطع بالتردید. هیچ فرقی ندارد. اینا همش یکیست. بنابراین نقض در لاتنقض به خود یقین نسبت داده شده است، درست شد؟ نه به متیقن، که آقای آخون میگه به متیقنه و متیقنه، شیخ میگه به متیقنه و متیقن باید قابل استمرار باشه. میگم نه، نقض اسناد داده شده است به خود یقین، لکن نه به یقین منحصرن به ماهی صفت نفسانیه، بلکه به یقین به لحاظ آثاری که بر این یقین بار میشد. توجه فرمودی؟ این آثاری که بر این یقین مترتب میشد، میگد این آثار را از بین نبر، آثارش را نقض نکن، آثارش را بگذار باشد. ببینید در داستان استصحاب شما یه یقین سابق دارید و شک لاحق. خب یقین سابقه دون به ما هو صفت نفسانیه، یقین سابق که دیگه الان نیست، تبدیل به چی شده؟
شک.
تبدیل به شک شده است. پس اگر یقین به ما هی صفت نفسانیه بخواد باشه، اون که الان شک شده. الان ما چیزی به نام یقین نداریم، الان شک داریم. بله، کان لنا یقین فی زمان سابق، در زمان سابق یقین داشتیم و یقینم برامون حادث شد، لکن الان شاک هستیم. خب پس اصلا الان که من شکم، صفت یقین الان برای من وجود ندارد، صفت نفسانی یقین نیست که به من بگد که نقضش نکن، اصلا نیست. پس چی بود؟ یه یقینی بود فی زمان سابق، در زمان گذشته من متیقن بودم، یقین متیقن بودم، یقین برام حادث شده بود. خیلی خوب، این که در زمان سابق و گذشته این یقین برای من حادث شد و صفت نفسانی یقین رو پیدا کردم، میگه این رو در عمود زمان چیکارش کن؟ آثارش رو بار کن. آثارش ها؟ آثارش رو بار کن. این آثار تجربه هم این اون چیزیست که میگم یقین به ما هیه، یقینی که طریق است. طریق است یعنی آثاری دارن. این آثار رو میگه مترتب کن، نه خود صفت یقین. خود صفت یقین مال زمان گذشته بود، حادث شد، مدتی هم بود، ولی الان من شاکم. وقتی الان شاکم، اصلا صفت یقینی وجود نداره. کانه یه صفت یقین، این صفت یقینی که بود یا آثار داره، یعنی شما با این یقیندون یک آثاری رو بر این یقین بار میکنین، مطابق این یقیندون عمل میکنید. خیلی خوب، میگه اون یقین سابقی که داشتی ولو الان شاک هستی، ولی هنوز هم در ظرف شک آثار چی رو بار کن؟ آثار یقین رو بار کن. آثار یقینت را بیار در ظرف شک و آثارش را در ظرف شک بار کن. این میشد داستان جری عملی بر طبق یقین. استصحاب اینه، میگه لا تنقض الیقین بالشک. پس لا تنقض الیقین بالشک کدوم یقین رو میگه نقض نکن؟ خود یقین را، نه متیقن را. میگه یقین رو نقض نکن، لکن یقین به معنا جری عملیه بر یقینه، به معنا ترتب آثار بر یقینه. این یقین یه صفت نفسانی بود، اون صفت نفسانی که رفت من الان شاد کرد. خب کنتو فی زمن سابق علا یقین، اما الان شاکم، الان دیگه یقین ندارم. ولی اون موقعی که یقین داشتم، یقین یه آثاری داشت، یه لوازمی داشت در مقام عمل برای من. این میشه جری عملی بر طبق یقین. میگه اون آثار یقین را که جری عملی بر طبق یقین باشد، همون آثار را الانم چیکار کن؟ الانم بار کن، الانم مترتب کن.
یقین که به اصطلاح صفت نفسانش اصلا در اختیاری ما نیست که با اون نقض یقین، چون ارادی نیست که
اون اون حالا در اختیارمونم باشد یا باشد یا نباشد، نقض شده. الان ما شاکیم. وقتی ما الان شاک هستیم، وقتی که شاک هستیم دیگه یقین وجود نداره، ما شاکیم. خب پس چی ها میگد لا تنقض الیقین به شک؟ آثارشو میگه. میگه در ظرف شک که صفت نفسانی یقین تو تبدیل شده است به صفت نفسانی شک، آثار اون یقین سابق را تو این ظرفم بیار، آثار عملیش را. یعنی میگه در ظرف شک کدم آثار عملی یقین سابق رو جاری کن و همون آثار رو مترتب کن و برش معشی کن. درست شو؟ خب پس بنابراین ما باشیم و این که مراد از یقین خود صفت نفسانی یقین است، لکن صفت نفسانی به معنا جری عملی بر طبق آثار این یقین. خیلی خوب، وقتی این جور باشد شما چجوری میتوانید بر این یقین سابق دون آثار عملی بار کنید؟ شیخ میگه چجوری میتونید بر این یقین دون آثار عملی بار کنید؟ شما در جایی میتوانید آثار عملی بر این یقین سابق دون بار کنید که یقین سابق شما این اقتضای جریان این آثار عملی را داشته باشد. اگر جایی است که یقین سابق دون اقتضای جریان این آثار عملی را ندارد، خب یقینه که رفت، آثارش هم که شما دیگه بله احتمال نمیدهید که همچنان باقی باشد. خب دیگه چی رو میخوان بفرمایید جری عملی بکنید و نقضش نکنید؟ وقتی که شارع میگه لا تنقض الیقین به شک، یعنی یقین که رفته آثارش امکان استمرار دارد. این آثار یقین که امکان استمرار دارد، این آثار را در ظرف شک چیکار کن شما؟ بار کن. اما اگر آثار شما امکان استمرار ندارد، خب یقینت که رفت، آثارت هم که امکان استمرار ندارد، دیگه نقض معنی ندارد، دیگه چیزی نیست که بخوایی نقضش بکنی. در جمع میفرمایید شما یه جایی که میخوان وارد بشید، اگر یه رمانی بستن، تنابی بستن، شما باید این رو بیچینید و قطع کنید و وارد بشید. اما اگر اصلا چیزی نیست، خب دیگه احتیاج به نقض ندارد که، خود به خود نقض چیزی نیست که نقض بشه. یقین به معنا صفت نفسانی که الان شاکی، آثار یقین سابق دم که استمرار ندارد، چیه دیگه میخوایی نقض کنی؟ لا تنقض معنی نداره. در جمعی فهمید این حرف شیخ. شیخ میگه لا تنقض الیقین به شک، اونجاییست که آثار یقین سابق شما استمرار داشته باشه. شاره میگه این آثار یقین سابقت که استمرار دارد در مقام عمل، اینو نقضش نکن. در ظرف شکم به همین آثار یقین سابق عمل کن، اما مشروطن به این که این آثار استمرار داشته باشه. اگر این آثار استمرار دارد و شک داری که مانعی به وجود آمده است برای برطرف شدن این آثار، نه، آثار رو بار کن و استصحاب عدم اون مانع و رافع رو بکن. اما اون جایی که خود آثار را اصلا ما شک داریم این آثار استمرار دارد یا نه، یعنی مقتضی، یعنی شک در مقتضی، اون جایی که شما شک در مقتضی دارید، شک دارید این آثار استمرار دارد یا نه، این مقتضی شما نمیرسد به قیچی لا تنقض، خودش کوتاهه. وقتی خودش کوتاهه اصلا به لا تنقض نمیرسد، اصلا نیست که لا تنقض بگیردش، باید استمرار داشته باشد برسد به لا تنقض. بعد لا تنقض بگد که نه قیچیش نکن و بذار که ادامه داشته باشد. توجه فرموده؟ اما اگر نمیرسد اصلا به قیچی لا تنقض، شیخ اینو میگه، میگه این اصلا دیگه لا تنقض معنی ندارد. پس بنابراین در استصحاب شرط است که شما مقتضی استمرار آثار یقین سابق، مقتضی استمرارش باشد و شما شک در رافع داشته باشید. اون وقت که شما شک در رافع میکنید، بله، استصحاب جاری میشن. پس رو این بیانی که به شما عرض کردیم از آقای آخوند جدا شدیم. آقای آخوند دارد لا تنقض الیقین به شک را میزند به چی؟ یقین را متیقن میگیره، بعد نقض را هم دارد میاد میگیرد که شیخ دارد نقض را عبارت از رفع هیئت اتصالیه میگیرد، مثل چیده شدن تناب، پاره شدن تناب، پاره شدن بند و ریسمان، اینجوری دارد معنی میکند. میگه این معنای حقیقی است، معنای حقیقی نشد عقرب مجازات، عقرب مجازات باید امکان استمرار داشته باشد تا بشود اخذ کنیم. آقای آخوند از این راه رفت، میگه شیخ مرادش اینه و بعد اون اشکالو میکند که گفت اگر فرمایش آقای آخوند در مراد شیخ درست باشد که مراد شیخ از لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض المتیقن، اشکالی که آقای آخوند کرده بر شیخ وارد است. اما اگر بیام بگم آقای آخوند مراد شیخ لا تنقض الیقین یعنی خود یقین، یعنی صفت نفسان، وقتی اشکال آقای آخوند وارد نیست، چون اشکال آقای آخوند در فرض این است که یقین رو به معنا متیقن بگیری. اما اگر گفتیم مراد شیخ خود صفت نفسانی یقین است، ولیکن صفت نفسانی دو جهت دارد. یه جهت دارد به ما این که این صفت در نفس به وجود آمده است، شده است متیقن، شدم متیقن، شدم عالم، شدم قاطع. خب این یه صفت نفسانی است. این صفت نفسانی یه آثار داره، درسته؟ مطابق این یقینم، مطابق این علمم، مطابق این قطعم عمل میکنم دیگه، درسته؟ این عملی که مطابق قطع و یقینم میکنم، این میشد باز یقین، اما یقین به معنا چی؟ یقین به معنا طریقیت، که این یقین نه به معنا صفت نفسانی که تو نفس من باقی بموند، صفت نفسانی که ایجاد شده و این برای من یه انکشافی در خارج میاره، یه طریقی رو برای من در خارج باز میکنه، نتیجه میشد که من در خارج بر اساس این یقینم یک چه بکنم؟ یه عملی رو انجام بدم. این میشد یقین طریقی. پس لا تنقض الیقین به شک این رو میگه. خب چرا اون صفت نفسانی یقین رو میگم نیست؟ میگم پر واضح هست اون نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در ظرف استصحاب که شما میخوان بکنین اون صفت نفسانی اصلا دیگه وجود ندارد که بگه نقضش نکن. اصلا خودش نقض شده. الان شما شاکی، درسته؟ در ظرفی که شما شاکی که دیگه صفت نفسانی یقین وجود نداره. بله شما یه یقین سابقی داشتید، اما یقین سابقت الان نقض شده. پس یقین به عنوان صفت نفسانی اصلا دیگه الان وجود ندارد. کان موجود. خب ولی شاره میگه اونی که کان موجودن اون آثاری دارد. اون آثار عملی اون یقین سابق را در ظرف شکم چیکارش کن؟ جاری کن. این اشکال نه. پس میشه مراد از یقین میشد یقین به معنا صفت نفسانی، لکن لا صفت نفسانی که تو نفس باشد، صفت نفسانی که انکشاف و طریق و جری عملی میارد. خیلی خوب، وقتی شد صفت نفسانی به معنا جری عملی بر اون صفت نفسانی، این اثر شیخ میگه این اثر باید استمرار داشته باشد، باید این اثر امکان استمرار داشته باشد تا شاره برسد به ظرف شک. شاره بگه حالا که این یقینی که آثاری که استمرار دارد و به ظرف شک رسید، در ظرف شکم تو به همین آثار عمل کن. اما اگر این آثار خودش کوتاست، نمیرسد به ظرف شک، دیگه لا تنقض الیقین به شک معنی نداره. لذا شیخ میگه میبایست بفرمایید که در جریان استصحاب شرط است که مقتضی استمرار و بقا این یقین سابق باشد. اما اگر مقتضیش نیست، یعنی این آثار اصلا خودش استمرار ندارد که برسد به ظرف شک، وقتی خودش استمرار ندارد اصلا لا تنقض دیگه معنی ندارد. این تناب شما اینقدر کوتاست که به قیچی ما نمیرسد تا ما قیچیش کنیم. و وقتی نمیرسد اصلا لا تنقض معنی ندارد. باید این تناب شما اقتضای استمرار را داشته باشد تا برسد به قیچی بگد نه قیچیش نکن، بذار در ظرف شکم جاری بشد آثارش. در جوهر مدی لذا شیخ مرادش، اگر گفتیم مراد شیخ اینه که مرادش از یقین همین یقین است، لکن به عنوان صفت نفسانی، لکن به لحاظ آثاری که برش مترتب می شود. وقتی که اعتراضات و نقدهایی که آقای آخوند می کند بر شیخ وارد نیست. و بعید نیست که کسی بگد شیخ استدلالی که می کند این است که خدمت شما عرض کردید. خب نیان بر شیخ اعتراض کنید که دلیل استصحاب منحصره به لا تنقض الیقین به شک نیست. ما مواردی هم داریم که لا تنقض درش نیست و استصحاب است. خب به اونا توسل کنید که دیگه لا تنقض درش نیست و بگون استصحاب در موارد شک در مقتضی هم جاری می شود. مثل روایت عبدالله ابن سنانی که برای شما خوندیم که لباسشو آریه داده بود به ذمی، اونجا دارد که میگه لباسمو بشورم وقتی از ذمی پس گرفتم، در حالی که میدونم این ذمی یشرب الخمر، فرمودن نه نمیخواد بشوری. لأنک اعرته ایاه و هو طاهر، تو این لباس رو به او آریه دادی در حالی که این لباس تو طاهر بود. بنا این که دلالت داشته باشد بر استصحاب. یا اون روایتی که در ارشاد مفید بود خوندیم برادون، من کان علا یقینن فشک فلیمز علا یقینه لأن الیقین لا یدفع به شک، من کان علا یقینن فشک فلیمز. اینجا نمیگه لا تنقض الیقین به شک، میگه مضی یقین، یقین را استمرارش بده. خب میتونیم به این دوتا روایت بر علیه شیخ تمسک کنیم و بگم اینجا که دیگه نقض نیست؟ پس با این دوتا روایت میگم استصحاب در موارد شک در مقتضی هم جاری میشد، چون اینا دیگه اصلا کلمه نقض درش نیست. میگم نه آقا نمیشد. چرا نمیشد؟ و اما روایت الاولا که داستان صبح بود و اینا، میگم خیلی خوب، ما یه چیزهایی را ازش القاء خصوصیت میکنیم در این روایت. یکی القاء خصوصیت میکنیم نسبت به صبح، میگم دیگه دم دادی، میگم بفرمایید ماشین دم دادی، کتاب دم دادی، قلم دم دادی، درسته؟ از صبح القاء خصوصیت میکنیم. ها کذا از آریم القاء خصوصیت میکنیم. حالا آریه ندادیم، اجاره دادیم، همین حکم دارد یا نه؟ از آریم القاء خصوصیت میکنیم، از ذمیم القاء خصوصیت میکنیم. میگم ذمیم دخالتی ندارد، کافر حربیم باشد الکلام کل کلام، مسلمان چی؟ لاعبالی و بیمبالاتم باشد، میگم اونم الکلام کل کلام. خیلی خوب، یعنی یک مواردی را ما میتوانیم از این روایت علا فرضی که دال باشد بر استصحاب القاء خصوصیت بکنیم و تعدی بکنیم. اما در مواردی که شک در مقتضی است بازم میشد از این روایت استفاده کرد؟ توجه می‌فرمایید؟ اون دیگه نمیشد از این روایت استفاده کرد که در موارد شک در مقتضی هم چه میشد؟ استصحاب جاری میشد. این روایت نهایت تعدی که بخواید شما بکنید اینجوری تعدی میکنید. لکن اگر احتمال دادیم که استصحاب مختص است به شک در رافع و در موارد شک در مقتضی جاری نمیشد، آیا با این روایت میتونیم تعدی کنیم و بگوییم نه استصحاب در موارد شک در مقتضی هم جاری میشن؟ چجوری؟ امکان تعدی وجود نداره. هاکذا روایت دوم، من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقین. میگم خب این که دیگه میگه چه دو بکنید؟ میگه موزی، موزی بکنین بر طبق یقین. و وقتی میگد موزی بکنین بر طبق یقین، موزی عبارت اخرای این است که جری عملی، یعنی همون یقین دو در ظرف شکم بیار. خب به شرطی که یقین ما آثارش استمرار داشته باشد به ظرف شک برسه. اما وقتی آثارش استمرار ندارد و به ظرف شک نمیرسه، خب یقین خودش که از بین رفت، آثارش هم از بین رفت، دیگه چیا بیارم در ظرف شک و موزی بر طبقش بکنم؟ موزی ولی وقتیست که شما یه شیئی رو دارید بر طبق اون چیکار میکنید؟ ادامه میدین. خیلی خوب، آقای روزاتی دارن میرن در مسجد مرحوم جدشون نماز میخونن. خیلی خوب، حالا میگم آقای روزاتی نماز دوباره بخونا. میگه چشم، الان مسجده هست، برنامهش برقراره اینا. اما یه مسجدی که از بین رفت، توجه میکنید؟ یا اگر مسجدم هست بفرمایید رندان، مسجد هست اما مسجد رندان خوردند و رفت، توجه میکنید؟ مسجد هست، امامت ایشون دیگه استمرار نداره، چی بهش بگم؟ بیا برو جدت وایس نماز، توجه هم؟ نه، یا مسجد نیست یا هست امامتشو خوردند و بردند و غصب کردند. خب وقتی خوردند و بردند و غصب کردند و الان یکی دیگه دارد میرد وایسا دست نماز میخوند و اینا، خب چی ما میتونیم به این بگم بیا برو وایسا؟ خب بردن دیگه، خوردن دیگه، چیزی نیست که این برد وایسه. موزی یعنی چیعی را که استمرار دارد، تو هم چی کارش کن؟ تو هم استمرارش بود. اما وقتی استمرار ندارد چی بهش میگوی؟ موزی. چیزی نیست که بشد موزی بهش گفت. بنابراین این دوتا روایت ناقض کلام شیخ نیست. تا اینجا ملاحظه بفرمایید این تفصیل شیخ. ظاهرن شیخ دارد حرف محکمی رو میزند به این بیانی که برای شما تقریر کردم. حالا این دلیل تفصیل شیخ، نقدش انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و آله و سلم. یقینی که آثار برش بار است با متیقن چه فرقی میکنه؟ بله این یقینه، لیکن یقین نه به معنا صفت نفسانی، یقین به معنا آثاری که برش بار میشن. این صفت نفسانی کاری به متیقن نداره. متیقن یعنی اون چیزی که شما بهش یقین دارید در خارج. خب یعنی اصلا کاری به اون شیئی که در خارج بهش یقین دارید نیست. این یقین صفت نفسانی است، اما این صفت نفسانی به لحاظ آثار که برش بار می شود.